طارئ الفلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. بحث امروز ما بعد از چند جلسه ای که در خصوص تبیین جایگاه و اهمیت نهاد خانواده و قانون اجتماعی خانواده نسبت به جامعه و تأثیر گذاری آن در مجموعه نظام تکوین و نظام تشریع، فکر میکنم به این اندازه که بحث کردیم کافی باشه. البته جای بحث زیاده، اگر کسی بخواد استقراء کنه کلیه آیات و روایات رو به اون ابعاد مهمی که در نگاه اسلام برای خانواده مطرح شده، ما بنی فی الاسلام بنا احب الى الله من التزویج، که اینجا تزویج را ما بر صرف عقد ازدواج حمل نکنیم، تزویج را بر تشکیل خانواده یعنی تأسیس قانون اجتماعی خانواده حمل کنیم، چون کلمه بنا اینجا میتواند قرینه خوبی باشد برای اینکه مقصود صرف عقد ازدواج یا صرف حتی عمل زناشویی فی حد نفسه نباشه، چون این تزویج میتونه برای ازدواج موقت باشه، ممکنه یه ازدواجی باشه پشت سرش طلاقی باشه، در حالی که سلام علیکم رحمت الله، در حالی که بنا این ساختمان میدونیم یعنی اقتضاعات ساختمان، ساختن این ساختمان یعنی در حقیقت پایه‌گذاری یک کیان، پایه‌گذاری یک ساختمان، ساختمان یک طبقه چند طبقه. خب طبیعت ساختمان ماندگاریه، پس در اینجا مقصود از مبنی فی الاسلام بنا احب الله من التزویج میتواند یکی از اون دلائلی باشد که به تصریح پیامبر معصوم صلوات الله علیه و آله نشان دهنده این اهمیت و عظمت این قانون، قانون اجتماعی که خانواده باشد باشد. خب از اینها نمونه های فراوانی میتونیم در آیات و روایات دنبال کنیم، ولی خصوص کلی رو تصدیم کردیم که ما دنبال راه های مختلف اگر بریم یه چارچوبی طراحی شد برای این مهم را، اگر کسی بخواد یه پایان نامه هم در این زمینه بنویسه جا داره که جایگاه و نقش اجتماعی کانون خانواده در تکامل اجتماعی انسان میتونه چنین پایان نامه ای را عنوان کنه و کلیه آیات و روایات را رصد کنه و در این زمینه نقش ایفا کنه، یعنی ویژگی های خاصی که در متون اسلامی ما هم از قرآنی و روایی به چشم میخوره اینا رو مورد بررسی قرار بده. خب ما برای نیست دیگر به این بحث خیلی توقف کنیم، میخواییم از این عبور کنیم به بقیه بحث ها. خب یک نکته که باز برای ما مهم بود و جلب توجه می‌خواستیم داشته باشیم این است که این بحث میتونه در فهم فقیه و استنباط فقیه تأثیر گذار باشه. یعنی علت ذکر این جایگاه و نقش این جایگاه در ساختار نظام اجتماعی و در پایه‌گذاری خود جامعه و تکامل جامعه، یعنی همه اینا هر کدوم میتونه یه فصل باشه توی این پایان‌نامه. هر یک از این عناوینی که عرض میکنم قابل مطالعه خواهد بود. همه اینها را برای این دنبال داریم میکنیم که فقیهی که نگاه دقیق به این کانون و نقش این کانون بیاندازه، مثل همین الان روایتی که خوندیم، به راحتی نمیتونه از کلمه تزویج صرف عمل ازدواج یا صرف عقد یا صرف اون عمل رابطه جنسی مجاز را استفاده کنه، بلکه این را میتواند به عنوان یک عنوان مشیر یا این ازدواج یا عقد بگیم سرآغاز این تشکیل این قانون تلقی کنه و از قرائنی که در متن باشن مثل کلمه بنا یا از طبیعت خود این کار، خود قانون خانواده وقتی جایگاه مرکزیت داره و سرچشمه است برای پویش و رویش و تکامل یک جامعه، خود این جایگاه طبیعی و منطقی اجازه نمیده که فقیه اینجا تحت اللفظی معنا کنه و تحت اللفظی برداشت کنه. و به تعبیر بزرگان فقهای ما وقتی که میخواد چنین مواردی را دنبال کنن میگم که قضایا قیاساتها معها، یا این که میفرمایند اینجا مناسبات حکم و موضوع، یعنی باید به هم بخورن این محمول و موضوعی که ما میخواییم از این روایت یا آیه برداشت کنیم باید تناسب و سنخیت با هم داشته باشن. به همین خاطر علت تأکید روی این بحث و یه مقدار توسعه دایره بحث نسبت به دوره‌های گذشته، علتش اینه که ما دنبال تأثیرگذاری فهم فقیه در استنباط اون نظریه یا نظام میتونه باشه. این نکته اولیست که حالا به عنوان متمم بحث گذشته ما میتونه باشه. گذشته از حالا اون ویژگی های خاص این مسئله که گفتیم، قانونی که هیچ جایگزین نداره، یعنی در هیچ جامعه‌ای در هیچ زمانی در هیچ برهه‌ای از زندگانی بشر ما جایگزینی برای قانون خانواده نداشتیم، نه در قرآن نه در روایات نه در هیچ برهه تاریخی چنین چیزی وجود نداشت. و این نشان دهنده انحصاری بودن این جایگاه برای خانواده است. و اگر این چنین شد، پس تعامل نظام تکوین با خانواده و همینطور نظام تشریع با خانواده تعامل متناسب با این جایگاه ویژه است که جایگزین نداره. به عبارت دیگر همه توجه ها میره به سمت تأکید روی این قانون و حفظ این قانون و تحکیم این قانون و تعالی و تکامل این قانون. وقتی که تکامل انسان هدف نهایی آفرینشه و این تکامل از آستین جامعه، از اتوبان جامعه باید حرکت کنه و تحقق پیدا کنه، و این بدون خانواده، بدون این اگر تعبیر صحیح باشه تونل خانواده یا دهلیزی که در این بالاخره یه ممر کوچکیه دیگه، ولی این ممر کوچک شما بینید تو مناطق کوهستانی این تونل هایی که زده شده چقدر حیاتی هم و چقدر مسافت ها رو کوتاه میکنن، بین چندی ساعت را رو برای شما صرف جوی میکنن. خانواده همچین نقشی داره، کانون کوچکیست، ولی این کانون کوچک تأثیر گذاری بسیار بسیار بالایی داره، بدونه که به تعبیر شهید بزرگوار سرد بزرگ قدس الله سره، چیزی که در هیچ جای این نظام خلقت و آفرینش تحقق پیدا نمی‌کنه مگر در خانواده، با اون بیدار کردن وجدان اخلاقی و به فعلیت در آوردن حس مسئولیت پذیری در انسان، که حس مسئولیت پذیری تمام عیار اون جایگاهی که به نام خلافت عنوان شده برای انسان. یعنی اگر انسان ارزشی داشته باشه در این دنیا و مورد تکریم خدا قرار گرفته، ولقد کرمنا بنی آدم، این تکریم بر اساس بدوش کشیدن این بار خلافته و این بار خلافت زمانی معنا پیدا میکنه و قابل تحققه که انسان مسئولیت پذیر باشه، و انسان زمانی مسئولیت پذیر میشه که بستر مناسب این مسئولیت پذیری فراهم بشه براش، و این بستر در خانواده تحقق پیدا میکنه و کار خانواده اون کار اساسی و زیرساختیه برای انسانی که بالقوه مسئولیت پذیره. این با تربیت و به تدریج اون بعد مسئولیت پذیریش یا حس مسئولیت پذیریش رشد پیدا میکنه، به جایی میرسه که در دوران بلوغ دیگر مکلف میشه و تکلیف یعنی عقل و بلوغ و قدرت که کنار هم دست به دست هم میدن و این انسان مکلف بالفعل میشه. این از لحاظ مسئولیت تکلیف که بر دوش انسان، از لحاظ برنامه های نظام تربیت خانواده که بعدها در این خرد نظام ها مطرح خواهد شد، خواهیم دید که چگونه والدین موظف می شوند و مکلف می شوند که این حس مسئولیت پذیری را به تدریج در وجود فرزندان خودشون به وجود بیارن. یعنی حتی از زمان تولد چه آموزه‌هایی به این فرزندان داده بشه، چه مسئولیت‌هایی به اونها داده بشه. وقتی که گفته می شود ملکون سبع سنین و بعد عبدون سبع سنین و وزیرون سبع سنین، 3 تا 7 سال تعریف شده برای یک فرزند که در 7 سال اول کودکی اول اونجا آزادی، ولی آزادی برنامه‌ریزی شده براش مطرح میشه. در 7 سال دوم اونجا فرمان برداری برای این فرزند تعریف میشه و در این فرمان برداری حتی از مقدمات نماز که رکن دینه و اصول دینه به تدریج جرعه جرعه تدریج میشه تا این بتواند به اون اصلات و عمود دین برسه از یک طرف، و وجدان اخلاقی تشخیص خوب و بد بذار داریم چی؟ سبیه ممیز و غیر ممیز. خب سبیه ممیز احکامی برای خودش داره متفاوته با سبیه غیر ممیز. وقتی که سبیه ممیز شد بعد کم کم به دوره بلوغ وارد میشه و ورود او به دوره بلوغ یعنی ورود او به دوره مسئولیت پذیری، و به همین ترتیب این تدرج پیدا میکنه تا حالت اون پشت وزارت و مشاوره به او داده میشه و در اونجا در حقیقت مسئولیت به دوش او کم کم به گونه ای گذاشته بشه که بتونه روی پای خودش بیسته و خودش رو مدیریت کنه. خب پس در این کانون اتفاقی که میفته اتفاق تربیتی بسیار بسیار مهمیه که این متناسب با جایگاه این کانون و خروجی مطلوب از تأسیس این کانون خانواده که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به بالاترین درجات کمال این انسان برسه. خب این مسیر که طی شد با این هدف از لحاظ بسی آن را طی کردیم و شاید بتوانیم عرضه کنیم که این که روایات بر این بود به گونه های مختلف اهمیت میده و در روایات نسبت به تشکیل قانون خانواده تعبیرهای فنی متنوعی میاد، تنوع این تعبیرها و حالا خیلی ها این روایات را حمله بر استحباب، حمله بر تشویق میکنن، میخوام عرض کنم فراتر از تشویق و استحبابه، این روایات در مقام بیان این جایگاه بسیار مهم و اجتناب بی‌بدیل این کانون خانواده است که از صیغه های مختلف در تعبیر تشویقی استفاده میکنه که هر روایتی میتواند یک بُعد از این اهمیت را بیان کنه. یک نمونش همین روایتی که امروز مورد توجه قرار دادیم. پس اون روایت هایی که میخوانیم در کتب حدیث در فضائل ازدواج، فضائل ازدواج و آثار ثواب ازدواج و آثار حالا بگیم مستقیم و غیر مستقیم ازدواج، من تزوج احرز مسلینه فلنتق الله به نسل آخر. خب اگر کل این مسیر مطلوب برای انسان که تقوا باشد نصف این مسیر با ازدواج بیمه می شود، خب این یک تعبیر دیگری است، داره اهمیتش را بیان میکنه. یا رکعتان یصلیه ما المتزوج یا متزوج، یا نمازی که اعزب میخواند، این نماز در قیاس با نماز یک انسان متأهل قابل مقایسه نیست از لحاظ ثواب. خب ثواب که گدره نیست، یعنی ما که میدونیم خدا فرمود و من یعمل مثقال ذره خیرا یرا و من یعمل مثقال ذره شرا یرا، روی ذره مثقال خدا حساب باز میکنه، چجور میشه ثواب یک نماز درکعتی عذر و نماز درکعتی متأهل فاصله فراوان داشته باشه؟ این که تو ذره مثقال داره به ما هشدار میده، این ثواب عظیم نشان دهنده اون اتفاق مهمی که میفته و اون برد و اون اثر مهمی که این ازدواج پشت سر خودش داره. خب پس ما ممکنه با یک نگاه خیلی ابتدایی و در یک استدلال ابتدایی بیایم بگیم خیلی خوب این روایت در مقام بیان ثواب درست هم است، ولی دلالت التزامیه این ثوابی که مقایسه میشه وقتی که روایات مقایسه عبادت جاهل با عبادت عالم مقایسه میشه که دو رکعت نماز عالم یا یک ساعت خواب عالم معادل یا بیش برتر از 70 سال عبادت عابد جاهل غیر عالم گفته میشه و این که شیطان از این عالم در حراسه، چون همه این نقشه‌های شیطانی برباد میره و شیطان ناکام میشه، خب این داره جایگاه عالم را به خوبی و تأثیرگذاری عالم را در جامعه داره نشونه گرفته. پس این تعبیر به ثواب و تفاوت عظیم این ثواب یا تعبیرهای دیگری که حالا در روایات ما میبینیم، اگر اینها را رسل کنیم، حملش بر فضیلت یا فضائل، این یک برداشت ابتدایی و اولی است که صریح عبارته. ولی این برداشت، اگر سوال بکنیم که چرا این ثواب عظیم داده شده و اینقدر متفاوته ثواب متأهل نسبت به عذاب و غیر متأهل، باید دلیلی داشته باشه، باید علتی داشته باشه، اون وقت همین سوال ما را هدایت میکنه به اینکه این تعبیرهای گوناگون برای چیست؟ برای اینکه ما درک کنیم جایگاه ویژه این قانون اجتماعی خانواده است. و به این ترتیب جای کار فراوان هست برای این بحث، برای کسانی که اهل تحقیق و اهل خلاصه دقت باشند. و اگر از شما افرادی بخواهند موضوع برایشون کمک کنید، موضوع معرفی کنید برای پایان‌نامه، این میتونه یک بحث خیلی خوب باشه. حتی برای سطح 4 هم به نظر من میتونه مفید باشه، چون در اون دارید شما یک نوع نظریه پردازی دارید ارائه میدید که پشت سر این ثواب ها یا این بیان ها اون چه که نهفته است جایگاه ویژه کانون خانواده است و علت توجه دادن به این جایگاه این است که او در فهم قوانین این خانواده و این کانون اجتماعی میتونه تأثیرگذار باشه و به فقیه اون بستر مناسب را برای فهم احکام فراهم میکنه. این تتمه بحث گذشته. اگر عزیزان سؤالی دارن، من به اندازه یک جرعه چای فرصت میتلبم تا بشنوم. خب سؤال سائلین و ناقدین و من با کمال میل گوش میدم.
این روایت که خوندید ظاهرن نظر در هم بچه ها که مثلا 7 سال اول تخت مرسته کردن این دارن سندی این دارن مشکل داره، درست میاد؟
روایت متعدد و متنوع. حالا این یه لحظه باید مهمیه که ما با این روایاتی که حالا از دهاز سندی یه ضعفی دارن، شما میدونید به طور عام به عنوانیت اصل کلی صرف ضعف روایت نمیتونه ما را مجبور کنه به رد کردن روایت و عدم اهمیت.
شما فهمند خانواده حدیثی تشکیل
بید؟ اینا را باید دید با معیارهای مختلف. مثلا آمدن این روایت در منابع معتبر بی قرینه، توجه بزرگان به این یا عمل به این، این یک قرینه. بعدم یکی از مشکلاتی که ببینید تو روایات یه مشکل عامیه، این که روایاتی که مثلا احکام الزامی توشه تو اون روایات دقت شده روی اعضایی دیش، اما اینا چون روایات فضائل یا مسائل اخلاقی یا آدابه کمتر مورد توجه قرار گرفته و این باعث یک به وجود اومدن چنین سوالی یا چنین بالاخره نقطه ضعفی توی این حدیث میتونه باشه. صرف ضعیف بودن یه راوی دلیل بر کذبش که نیست، یعنی نمیشه بگیم چون ضعیفه پس دروغه پس صادر نشده، نه، این عامه. ولذا یکی از مشکلی که اخباریون باهاش در افتادن و خواستن که جلوی این پدیده حذف حدیث و کم کردن مقدار احادیث صادره و رسیده از ائمه علیهم السلام با معیارهای جدیدی که تشدد در سند که منتهی شد به اینکه شما کی الان اومده مشرعة البحار مثلا برای شما نوشته، از کل جلد به حال انوار چند جلد خالص میمونه، مثلا سند دار میمونه 4-5 جلد، مثلا 10 جلد مثلا. خب این یک فاجعه به وجود میاد، چون شما یک ذخیره ارضی، یک ذخیره روایی، یک ذخیره علمی معنوی دارید، این ذخیره شما با یک شبهه یا با یک اشکال کنار میذارید، اشکال باید رفع بشه، نه اینکه ما بیاییم به ضعف سند کجا بعضی از متأخرین اومدن گفتن خیلی خوب حدیث یا صحیح است یا موثق است یا حسن است یا ضعیف. خب قبلا در روایت معتبر غیر معتبر، و این بحث ضعف سندی که ما الان میگیم روی بعضی از مبانی میگه آقا این قابل قبول این روایت در نزد خودم، خب اون هم هست.
و اینا جوابش نمیشه داد که تجربه این نشون دادید این حدیث درسته هم یا این اصلا قابل،
چرا علوم داده های علمی و تجربیات میتونه کمک بکنه، یعنی شما این را حدیث را متناسب با رشد طبیعی فرزندان اطفال در نظر میگیرید، با حال تفاوتی که بین دختر و پسر هست میبینید درصدی از این صحت در این حدیث قویداست، یعنی مراحل و دوران های مختلف کودکی و همینطور نوجوانی و جوانی و بزرگسالی را اگر شما طبق ضوابط علمی مولود و مسلم در نظر بگیرید میبینید که اینها خیلی به هم نزدیک هستن و این نشان دهنده واقعیت. در صورت حالا من خواستم از بحث ثواب یکی یه نوع تعبیر، از بحث محبوب ترین، از بحث اینکه طلاق مبغوض ترین بدترین، از بحث اینکه این ازدواج چه آثار تربیتی برای زوجین به بار می آورد و اون تقوا را دو سوم تقوا یا نصف تقوا را برای او تأمین میکنه، بیمه میکنه، اینها میگن اضافه بر این تعبیرهای خاصی که دلالت بر بعد خاص از تأثیرگذاری را دارن، اینها به دلالت التزامی هم نشان دهنده اون جایگاه مهم هستن، و خصوص وقتی اینا رو کنار هم بذاریم، یعنی طرفا ما میاییم یه حدیث را یا یک بعد را مطرح میکنیم، میخواییم فقط از بعد این حدیث را از این زاویه دید اهمیت نشون بدیم، یا نه 4-5 بعد وجود داره اینا رو کنار هم شما نگاه کنید یک پازلی به شما داده میشه که این پازل دارد این موقعیت استراتژی که این کانون یا این نهاد را به شما داره نشون میده، و به این ترتیب اون نگاه جامع از دو تا اینجا آیتم مهم برای ما به وجود میاد، یکی این که ما به ظاهر این تعبیرها اکتفا نکنیم، ماورای این ظاهر را کنکاش کنیم، اون علت این تعبیر یا نقطه‌ای که در این تعبیر میتونه از لحاظ تربیتی یا از لحاظ اجتماعی میتونه داشته باشه، این یک نقطه مهمیه که ما میخوایم امروز ازش بهره ببریم، و بعد دیگر این است که اینها را با هم ببینیم، یعنی مجموع این ابعاد را با هم ببینیم، مجموعه ابعاد به اون جایگاه بی‌بدیل و نمیتونیم بگیم حتی کم نظیر، بگیم بی نظیر، بگیم بی‌بدیل، جایگزین نداره این هیچ جای. شما الان ببینید در تجربه، حالا ایشون تجربیات اشاره کردن در جوامع مختلف، اونجاهایی که سعی کردن به جای خانواده اون کودکستان ها یا شیرخوارگاه ها را مثلا را بندازن تقویت کنن، بچه های فرض کنید بی پدر و مادری که حالا اینا به روش غیر مشروع و بدون تشکیل خانواده به وجود اومدن و بعد اینها را مثلا در مراکزی کانون های اجتماعی درست کردن و براشون تربیتشون کردن. خب یکی از اون ابعادی که توی این تربیت ها ملموس و محسوسه بی‌هویت بودن اینا و خود این یک زجری به اونها میده از لحاظ روانی که من کیم، از کجا. توی کانون خانواده که این کانون به طور رسمی و شرعی تأسیس شده، این بی‌هویتی منتفیه، این هویت داره و برای خودش ارزش قائل میشه. چون هر انسانی وقتی قرآن امیر المؤمنین علیه السلام فرماید رحم الله امرأ ان عرف من این و الى این و فی این، خدا مورد رحمت قرار میده که بداند از کجاست، به کجا میرود و الان کجاست. خب این همونطوره که این بر مبدأ وجود انسان که خدا باشه و مبدأ نهایی که خداست و ما بین این مبدأ و مرجع انسان داره حرکت میکند، همین رو در مقیاس خانواده بیارید، همین سوال مطرح برای از من از کجا، به کی متعلقم. بالاخره من که یک نطفه در هوا نبودم که در یک رحمی در هوا مثلا این کاشته شد و بعدم یک تولد چه میدونم با یک روش خاص بدون ارتباط به هیچ کسی حاصل شده باشه. نه، این بالاخره فرزند میفهمه و سوال میکنه و اینایی که پدر مادرشون گم کردن یا در جنگ یا به هر نحوی تحت حفظ و حمایت و حراست قرار گرفتن، در یه زمانی خودشون را دنبال میکنن که پیدا کنن که کی بوده مادر واقعیشون، پدر واقعیشون کی بوده. چرا این سوال میشه، انسان از خودش این سوال رو میکنه؟ چون این انسان هویتش رو در این میبینه. خب پس در کانون اجتماعی خانواده که به طور رسمی تشکیل میشه، این هویت یا وی هویت دار بودن و شناسنامه دار بودن یه امر اعتباری محض نیست، این یه امر روانیه که برمیگرده به قصور در ریشه هایی که برای انسان بسیار مهمه. و البته خب قرآن کریم اینجا ما را راهنمایی میکنه، ما را به خدا وصل میکنه، چون اون مبدع وجود ماست. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ان الی ربک الرجعا. افق دید انسان را وسیع تر میکنه که بالاخره ما بین خدا و بین این زمانی که من به دنیا آمدم یه سری وسائل و وسائلی بودن، والدین، تبار، اجداد. خب انسان دنبال اون شجره نامه خودش میره، بحث میکنه و اون رو سعی میکنه پیدا کنه. وقتی که تبارش را پیدا کرد، اون خلا بدون اینکه مایه افتخاره، هویت خودش را پیدا میکنه. این هویت یابی یکی از مسائل بسیار بسیار مهم از لحاظ تربیتی است برای انسان، که امیر المؤمنین علیه السلام هم در بیان علت اینکه چرا بعضی ها منحرف میشن و به ظلم و ستمگری و ستمکاری گرفتار میشن، دیگران زور میگن و سعی میکنن قیافه بگیرن برای دیگران، ما تکبر او تجبر احد الا لذله وجدها في نفسه. این انسانی که میگیم مثل شمر، مثل ابن زیاد، مثل معاویه، مثل اینهایی که در خودشون عقده نقص میبینن، این نقص باعث میشه که این دنبال ترمیم این نقص بره. ترمیم این نقص رو نمیبینه جز اینکه به دیگران زور بگه، جز اینکه این کمبود را با تظاهر به موقعیت داشتن، بزرگ بودن، هویت داشتن، به این شکل خودش را سعی میکنه ارضا کنه. خب وقتی که اینقدر ظریف این بحثه، یک ذلت، یک شکست توی دوران کودکی، یک عقده برای انسان میتواند منشأ اثر منفی در برخوردش با دیگران باشه. خب میبینید یک شخصی که دو تا در یک محیط بزرگ شدن، یکی از این نقطه عقده نقص برخورداره، یکی برخوردار نیست. اونی که برخوردار نیست از این عقده نقص انسان نیست، خود کفایی را احساس میکنه، سلامت روانی را برای خودش به عنوان سرمایه میبینه، کار به کسی نداره، برای خودش مسیر را خودش میره. اما این دیگری همیشه در سر دیگران میذاره و موجب آزار و اذیت دیگران میشه. خب وقتی که اینقدر این مسئله روانی مهمه، خب چه رسد به این که انسان احساس کنه مجهول هویت، هیچ هویتی نداره. اینجاست که یک مثل چی میگن، مثل یک موریانه این درون روان او را، این احساس نفس او را میخوره، خوره یک خوره در وجود او راه میفته و او را مگر اینکه فراموش کنه و خودش به غفلت بزنه و به خلاصه سعی کنه تناسی کنه، وگرنه این از انسان جدا نمیشه. رضا قرآن کریم روی بحث هویت یابی خیلی عنایت داره، نسو الله فانساهم انفسهم، این که یکی از عذابها و بدترین عذابهای خدا برای بعضی انسانها همینه که اینا خدا را فراموش کردن، خدا کاری کرد که خودشون هم فراموش کنن، خود فراموشی، هویت خودشون رو هم از دست بدن. و انسانی که بی هویت شد، قول بعضی ها میگن انسان بی پدر و مادر، انسان بی پدر و مادر هیچی نمیتونی روش حساب کنی، یعنی اصلا غیر قابل پیشبینیه این انسان، چون نامتعادله، توازن نداره، روی اصول و قواعد نمیتونی با شما تعامل کنی. خب وقتی مسئله اینقدر ظریفه و حساسه، حالا خانواده داره میاد این خلأ مهم روانی را در وجود انسان چار کنه، این خلأ را پر میکنه و مسیر صحیح را برای هویت یافتن انسان در اختیار او قرار میده. و به این ترتیب ما ابعاد متعدد و متنوعی که برای بحث خانواده در روایات مطرح هست، وقتی کنار هم اینها رو بچینیم و ببینیم، و ما در برداشتمون از آیات و روایات به برداشت‌های ابتدایی و استدلال‌های اولیه اکتفا نمی‌کنیم، بلکه می‌تونیم اینجا عمیق‌تر نگاه کنیم و قوانینی که بعضی وقتا این مسئله ربا که میخواد ربای به اون نمیدونم مهمی که در روایات با بدترش 60 زنا 60 فحشا یک درهم ربا بدتر از کذا مثلا مطرح میکنه، خب میخواد عظمت این یک درهم ربا از لحاظ تخریب، تخریب جامعه و از هم بریدن روابط اجتماعی رو میخواد بیان کنه. وقت ما دیگه نمیتونیم با یک مثلا یه حدیث ضعیف، با یک حتی حدیث صحیحی که میخواد یه سرپوشی بذاره روی مثلا روی بحث ربا و ربا رو به نوعی مشروع کنه، یعنی با یک کلاه شرعی نمیتونیم دیگه. مثل امام قدس الله سره حساس میشه روی این حیل ربا که حتی اگر روایت صحیح داشته باشه، این را مورد علاوه سوال روش میذاره و توقف میکنه و اجازه نمیده به خودش که چنین ربایی با چنین آثار تخریبی که در روایات ازش یاد شده با یک روایت این را حل کنه و ربا را ما در جامعه ترویج کنیم با کلاهای شرعی مثلا، یا باید خلاصه قوانین که این قوانین تناسبی با اون فلسفه تحریم ربا ندارن. و به این ترتیب همونطوری که بعضی ها تحریم ها رو دور میزنن، ما محرمات الهی را دور بزنیم و این محرمات را بیاییم به ایمان یکی از حلال های خدا در زندگی اقتصادیمون یا اجتماعیمون و سیاسیمون اینها را قرار بدیم. و این خب مشکل دیگه، لذا فقها از این جهت روش فقاهتشون متفاوته. علت تفاوت اون روش فقاهتی توجه به این افعال ماورای این تعبیرهای ظاهری که در روایات اومده، یعنی به اون تعبیر اهل بیت علیهم السلام، اون تفقه در دین. الفقیه کل الفقیه، الفقیه کل الفقیه من لم یجر الناس علی معاصی الله. خب کسی که فقیه و از اینجا میخواه میداند ربا حرام است و چگونه حرامی است، و بعد با یک روایت که دور میزنه این حرمت ربا را، این ربا را جائز میدونه، با یک خلاصه یک اضافه کردن یک شیئی که جز یک وسیله غیر منطقی برای تحلیل این حرام به نظر میاد. خب طبیعیه این الفقیه کل الفقیه اینجا مصداق پیدا نمی کنه، چون گفت لم یجرم علی معاصی الله، با یک حیله شرعی معاصی خدا را ما آزاد بگذاریم. ولم یؤیسهم من چی؟ من رحمت الله. و طور اینقدر شدت عمل بخرده و اینقدر مسیر را تیره و تاریک نشون بده که هیچ کس امیدواری نجات در این دنیا نسبت به آخرت خودش پیدا نکنه. یأس، ناامیدی بزرگترین گناه، و جرأت بر معاصی خدا هم باز اون گناهی است که نابخشودنی. فقیه باید بین این دو خط، بین این دو خط قرمز حرکت کنه، نه جرأت بده نه مایوس کنه. تو این اتوبان باید این فقیه حرکت کنه. خب این در چارچوب داره میده به فقیه که فقاهت یک فقیه شما به عمق دین باید توجه کنید. لذا در آیه مخصوص سوره توبه که برای اجتهاد و فقاهت و استنباط به عنوان مجدد استنباط به ما داده شده، فرمود لیتفقه فی الدین، تفقه در دین، اون تأمل، اون دقت، اون جرفنگری مطرحه. بیفقهو بیتفقهو، خب یفقهو که بفهمن دین را، نه باید عنایت ویژه داشته باشن که به عمق حکم خدا، به اون عمق اون حکم دسترسی پیدا کنن و اون را بفهمن. لیتفقهو فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، که همون مفاد اون حدیثی که خوندیم که اینها بین خوف و رجا باشن و اینها از عذاب الهی هشدار به اونها داده بشه و هم از حرام های خدا فاصله بگیرن و هم از رحمت خدا فاصله نگیرن. اینجاست که ما از همین آیه شریفه اون مفاد اون حدیث الفقیه کل الفقیه قابل استخراج و قابل استعمال. خب پس ببینید تأثیر این فهم این جایگاه در فقاهت چگونه خواهد بود، یعنی بحث ما در حقیقت رفت روی این، چون بعضی میگن چگونه فهم جایگاه یا اهمیت این جایگاه چگونه در فهم یک فقیه یا در استنباط یک فقیه، مگه همه فقها نمیخوانند که امر دال بر وجوب، نهی دال بر حرمت، یا مثلا شرط مفهوم داره، یا مثلا فرض کنید عام ممکنه تخصیص بخوره، مطلق ممکنه جدید بخوره. خب اینا همه با هم قواعد واحدی را اجرا میکنن، پس چرا استنباط اینا متفاوته؟ یکی از عوامل اختلاف در استنباط اون اختلاف در درجه فهم و سطح فهمه و نوع فهمه. یکی میاد اون پوسته ها رو میگیره، یکی میاد دنبال اون مغزها که قرآن کریم و اون لآیات این لعوی الالبان یا استمعون القول فیتدون احسنا اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالبان، اینا هستن که خردمندانی هستن که مغز دارند، به مغز مطلب رسیدند، یا اصحابی کسانی هستن که دنبال مغز مطلب هستن، یعنی به عمق اون مطلب باید برسن و پوسته ها رو کنار میذارن، از لابلای اون پوسته ها عمق مطلب رو به دست میارن. خب خداوند ما را به چنین دقتی، به چنین فقاهتی داره دعوت میکنه. ولذا خب در روایت هم داریم که انسان ها فهمشون متفاوته با یکدیگر، و روایت که از امام صادق علیه السلام داریم که چرا بعضی ها رو ما باید یه مطلب چند بار بگیم تا بفهمن، بعضی ها تا مطلب باید کامل بگیم بفهمن، بعضی ها تا زبون باز میکنیم تا آخر مطلب گرفته. و امام بفرماید که اینها عقل اینها کی شکل گرفته و کی طراحی شده تو نسبت به جسم اونها یا ذهن اونها. خب این نشون میده تفاوت رضا در روایت فرماید درجات فهم وقتی متفاوت شد، شما حق نداری به کسی که در فلان درجه از فهمه یک درجه بالاتر و ازش انتظار داشته باشی، این متناسب با او. ولذا خدا در ثواب و عقابش متناسب با درجات فهم انسان ها اون ثواب و عقاب را در نظر میگیره، تا اینکه به عدالت رفتار کرده باشه و عدل خدا ایجاب میکنه. که ما الان دقیقا مثال میزنیم، خیلی با ما شده، خانواده زنگ میزنه مثلا یا برادر زنگ میزنه، یه وقت شما الان تو که رسی نمیتونی جواب بدی، آقا چطور چرا جواب نمیدی؟ آقا نمیتونم تو دستم. الان یه حرفی میزنه، شما باید اونجا یه مطلب توضیح بدی، تو جایی نیست که بشه توضیح بدی، گله میکنه از شما. چرا؟ اون پشت خط شرایط شما رو نمیدونه، اما رو شما داره قضاوت میکنه. خب این قضاوت ناشی از کجاست؟ ناشی از این که شرایط شما رو با خودش مقایسه میکنه. خودش زیر فرض کنید جای گرمونرمی اونجا لمیده، فکر میکنه شما هم در این حال هستید، در حالی که شما که توی ماشین باشید نمیتونید اصلا صحبت کنید چون مزاحم دیگرانید، یا نمیتونید یک سری را بگید فاش کنید و اون نمیفهمه، متوجه نمیشه، میگه آقا شما که جای من نیستی، شما نمیتونی، چرا بی ادبی میکنی، مگر من غریبم، چرا درست حرف نمیزنی؟ ببینید آدم ها چه تفاوت درکشون از مسائل، تا بگی آقا شما که نمیدونی، ها خب بگی من نمیفهمم، بابا کی گفته این کلمه کجاش دلالت بر نفهمی تو داره، میگیم آقا شما دقت کن الان شرایط من نمیدونی و الان شما قضاوت نکن روی جواب من یا نوع جواب من. حالا در استنباط های فقهی هم همین اتفاق میافته، بر اساس تنوع درجات فهم و تفاوت درجات فهم فقها، نوع برداشتشون از روایات و حتی از آیات میتونه متفاوت باشه، و این تفاوت ها را شما در روایتی که از امام حسین علیه السلام راجع به قرآن که چهار رتبه برای فهم قرآن، اشارات و لطائف و اینها را امام از هم جدا میکنه، خود بگید که بالاخره قرآن ظاهری دارد و باطنی، خود ظاهر قرآن هم درجات داره، شما ظاهر داری و ابهر داری، شما در باطن قرآن هم همینطور بطون قرآن داری، در یک کلمه این که از یک انسان فقیه صادر میشه، ممکنه این کلمه برای پنج نفر گفته شده ولی برای پنج نفر متفاوت خواسته شده. چرا؟ چون فهمشون متفاوته. ولذا آمد که حسنات الابرار سیئات المقربین، این طبقه قاعده است، وقتی فهم او یک رتبه از این مطلب را میفهمه، من همون یک درجه را از او انتظار دارم، بیش از او انتظار ندارم، اما اونی که این مطلب را عمیق‌تر میفهمه، اگر نخواهد با اون فهم عمیقش توجه کنه و مانند اون کسی که یک درجه از فهم داره عمل کنه، میگیم خب کوتاهی کردی، چون شما بهتر میفهمیدی و بهتر مراد ما را چکار میکردی؟ درک میکردی. میگفت که رفته بودیم تبلیغ در یک دانشگاه کشور سال همین 72 چند زمانه دولت خاتمی، اون بچه های حزب اللهی خیلی ضرب میکشیدن از یک جمعی که توی دانشگاه بودن، گفتن اینا تو دبیر خونه وقتی ما میخواییم یه اردو چند روزه برنامه‌ریزی کنیم، باید چند ماه قبلش ما نامه بدیم، چند ماه قبل. چرا؟ چون اینا آدمایی بودن که اهل کار نبودن، چند تا پیرمردی بودن که به زور روزی 10 تا نامه را صادر و وارده میکردن. و وقتی ما اومدیم انقلاب کردیم، اومدیم صادر و وارده دبیر خونه را گرفتیم، روزی 100 تا نامه را تو بدن میگوزه چه خبرتونه؟ دارید به ما فحش میدید؟ یعنی میگید ما کمکاری میکردیم؟ خب میگم همین آقا بچه بسیجی بود، میگفت نامه اردو رو بردن بهش، از این اتاق به این اتاق فقط، یعنی فاصله در پستی نچیدی. میگفت رفتم بعد از 8 روز دیدم نامه رو میدیجه. آقا فلانی این نامه ما چی شد؟ گفت هنوز دستم نیومده. گفت نامه جلو بشون. گفتم نگاه کرده بیدنم. گفت آقا میشه دستتون رو باز کنید؟ نامه رو گذاشتم تو دستش. گفت ها حالا به دستم. خب حالا گاهی فهم آدم اینجوریه، گاهی نه، یه میفهمه ولی اذیت میخواد بکنه، اونم همه جان خلاصه رو جهل یا رو جهالت و لجاجته. در هر دوی اینها مشکل داره این انسان، چه نه آگاه باشه یه جور آسیبه، یا نه بنابرای اذیت و آزار داره. آقا بیکاری شما، هر روز شما یه اردو میخواد بزنید بچه ها رو ببرید، خب شما چه؟ اینجاست که افراد وقتی محاسبه میشن از یک دستگاه عادلی مثل خدا، تفاوت فاحش پیدا میکنه این حساب و کتاب ها. چرا؟ چون فهم ها متفاوته و بر اساس اون درجه و دقت فهم خداوند لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یا الا وسعها. وسع این یک درجه از فهم بود، وسع اون 5 درجه از فهم بود و اینجا تکلیف متفاوت میشه. پس ما بحث تأثیرگذاری فهم جایگاه کانون اجتماعی خانواده در فهم فقیه که میخواد احکام رو یا نظام رو یا نظریه رو استنباط کند از متون اسلامی یعنی قرآن و روایات، میتونه جدی باشه این جایگاه، یعنی فهم این جایگاه، و میتونه در نوع تعبیر، نوع تعبیر فقیه، نوع فتوا و حتی نوع فهم برای اجرا چگونه باید اجرا بشه، یعنی فقیه گاهی نحوه اجرا رو هم ممکنه بیان کنه، چون باید واسطه بین حدود خدا و بین عمل عاملان یعنی مکلفان باشه، باید کاری بکنه که مکلف بتواند حکم خدا را خوب و به طور صحیح انجام بده. اینجاست که میبینیم حتی در رساله عملی هم فقها متفاوتن. شما فتاوی الواضحه شیخ صدر را با مثلا فقیه رساله عملی مقایسه کنید، فرق فاحش این رساله ها را یا رساله قدیم و جدید یا رساله نبیل امام خمینی با رساله های قبل، حالا هر رساله این متناسب با شرایط اون زمان دیگه، فقیهی که در اون زمانه و فهم مردم اون زمان براش معیار بوده میبینید متفاوته. شما تفسیر را مقایسه کنید با مثلا رساله عملیه عبدالله عظما برو جردی، خب تعبیرها متفاوته. ترجمه تفسیر را هم اگر با این رساله عملیه مقایسه کنید میبینید تفاوت هست. این تفاوت برمیگرده به شرایط زمان و اینکه مردم چگونه میفهمن و فقیه خودش را موظف میبینن که متناسب با فهم مردم احکام الهی را مطرح کنه. پس هم در فهم حکم و هم در نحوه ارائه و تبیین حکم که باید مقدمه عمل باشه، میتونه این فهم تأثیرگذار باشه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.